بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك عن مولاتنا فاطمه علیها سلام الله من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل همه ایام ذکر بلند صلوات بهترین ذکرها و دعاهاست، ولی از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه روایت داریم فرشته های از آسمان میان زمین، فقط مأمور نوشتن ثواب و حسنات این ذکر بلند هستند. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال 1000 گناه پاک میکنه، 1000 حسنه مرحمت میکنه و 1000 درجه میده، یعنی 3000 امتیاز به کسانی که در شب و روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب ماه جماد الثانی که درش هستیم هم ولادت صدیقه کبرا علیها السلام در این ماه است و هم شهادت حضرت، لذا می طلبد که بیشتر از این شخصیتی که در عالم بی بدیل و بی نظیر هست صحبت و گفتگو بشه. یکی از درس هایی که ما میتونیم از این بانوی بزرگوار که همدوش انبیا و اماما و همه کمالات و مراتب فضائل و کمالات رو طی کرده داشته باشیم، موضوع اخلاص است که موضوع مهمی است که هر کاری که برای خدا باشه ما را بالا میبره، مورد قبولی اعمال ما هست و مرتبه اخلاص مرتبه بلندی است که هر کسی به او را پیدا نمیکنه. کلام نورانی از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که بیان نورانی مهمی است. فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. چه کار کنیم بهترین گزیده ها برای آیندمون و سرنوشت دنیا آخرتمون تقدیر و ترسیم بشه؟ بهترین زندگی در دنیا، بهترین مردن، بهترین حالات و برکات در عالم برزخ، در عالم قیامت، در بهشت برین، در اعلی درجه قرب، بهترین مصلحت ها و بهترین تقدیرها در عالم برای ما ورق بخوره. این راهش چیه؟ پاسخ این سوال که اگر ما بخوایم به بهترین و برترین گزیده ها در عالم مقدرات و مصلحت ها نائل بشیم، در یک جمله حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها می فرماید راهش اخلاصه. من اخلص من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. کسی که خالصترین و پاکیزترین اعمالش رو در نزد خدای متعال ارائه بده و عمل خالص بالا بفرسته، خدا هم برترین و بهترین مصلحت ها و گزیده ها رو برای او تقدیر میکنه. راهش پاک شدنه، راهش خالص شدنه. خلوص یعنی چه؟ که کار مهمی است. البته همه ما کمیتمون در این باره لنگه. کار برای خدا کردن، لله و فالله و فی سبیل الله. ما روایت داریم دو نفر از امت من نماز میخوانن، عبادت میکنن، ولی فاصله عبادت اونها از زمین تا آسمانه. یه نفر نماز میخوانه، میخواد ریا بکنه، میخواد حق بازی بکنه، خودشو جا بزنه، من آدم خوبیم، نماز خونم، ریای تظاهره، منافقه. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون المان. در نماز ریا میکنن. این همین نماز رو به ته جهنم میبره، چون نماز باید برای خدا باشه. به ریاکار در قیامت میگن یا فاسق یا فاجر یا کافر. ای کسی که در واقع خدا را قبول نداشتی، فاسق و فاجری، برو مزد تو برای خودت از کسانی که برای اونا ریاکاری میکردی از همونا بگی. خطابهای تندی به اون میشه و بعدم میبرنش جهنم. ما روایت داریم خدای متعال به ظاهر عمل و صورت عمل نگاه نمی کنه، به اون نیات و قصد و قلب شما نگاه می کنه. ان الله لا ينظر الى اعمالكم و صوركم بل ينظر الى نیاتكم الى قلوبكم. دو نفر مثل هم نماز می خوانم، قرائت هم درسته، رکوع و سجده و وضو و همه آداب درسته، ولی این برای خدا می خوانه، این برای خلق می خوانه. یکی برای خدا میخوانه، یکی از ترس جهنم میخوانه، از رفتن به بهش میخوانه. البته کسی ریای خلق نداشته باشه از ترس جهنم نماز بخوانه یا رسیدن به بهش نماز بخوانه، او رو جهنم نمیبرن، بهشتم میبرن، ولی قرب نمیاره. قرب اونه که فراتر از اینا باشه، یعنی حتی از ترس جهنم و رفتن بهشتم نباشه، یه پله بالاتر. این کلام نورانیه مولا امیر المومنین علی علیه السلام که فرمود خدایا من تو رو از روی ترس عبادت نمی کنم. ما عبدت که خوفن ولا عبدت که طمعن. از روی خوف و ترس پرستش نمی کنن. این عبادت برده هاست، غلام و کنیز برده ها. برده یک انسان بوده، مجبور بوده ازش اطاعت بکنه، حرف گوش بده، از ترس ناچاریه. این فرمود من اینطور عبادت نمی کنم. رو تمام عبادت نمی کنم که عبادت تجاره، بده بستونه، میگه من این کارو می کنم، این مزدو به من بده. در واقع خودشو میخواد. به تعبیر مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه، صاحب کتاب شریف معراج و سعاده، کتاب خیلی قشنگی دارن به نام تاقدیس که به صورت مثنوی و سبک مثنوی شعر، از هر داستانی به داستان دیگه میره، سبک مثنوی رو پیاده کرده. اونجا میگه که طاعتی کان بهر امید است و بیم، خودپرستی باشد ای مرد سلیم. اون طاعتی که از ترسه، در واقع میترسی که تو رو جهنم نبری، در واقع خودتو میخوای نجات بدی، برای خدا به حساب خدا نمیتونه بذاری. یا میگی این کارو میکنم که این مزد رو من بده. شما داری تجارت میکنی، در واقع باز دور خودت میچرخی. گفت گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی، نه در بند دوست. یه وقت جیب طرف رو میخوایی، یه وقت او رو میخوایی. یه مثال خیلی ساده بزنم. یه موقع پدر به فرزندش میگه بچه این پولو بگی برو نان برای ما بخر بیار، فلان چیزو از مغازه بخر بیار. میگه نمیرم. میگه اگه نری کتکت میزنم، تهدیدش میکنه. اگه نری برات لباس نمیخرم، خونه راد نمیدم، برات آذوقه نمیدم، فلان کار نمیکنم. میترسونه، تهدیدش میکنه. پسر میره نان میخره، ولی از ترس کتک بابا، تهدید بابا، در واقع این اطاعت پدر نمیکنه. در واقع از ترس کتک که خودش کتک نخوره، در واقع خودشو میپرسته. یا اینکه مشکلی براش پدرش پیش نیاره، از ترس مجبورن ناچارن میره مثلا نان میخره فلان کارو. یه موقع پدر میگه بابا جون برو نان بخر، نان که خریدی 1000 تومان هم بهت عیدی میدم، به تشویقی میدم. این میره نان میخره، ولی این به خاطر اون تشویقه، به خاطر اون جایزه است. در واقع باز مطیع پدر نیست، یا ترس اولی یا طمع. طاعتی کان بهر امید است و بیم، خودپرستی باشد ای مرد سلیم. یه موقع پدری اونقدر در دل بچه جا پیدا کرده، مهر و محبت واقعی آمده، عاشق پدره، مطیع پدره، میگه بابا جون برو نان بخر. چشم آقا جون، بالا سر، چشم، میره میخره. نه میترسه نه طمع داره. این میشه خالص. عبادتی که رو محبت باشه، عبادتی که رو معرفت باشه، اون خالصه. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها که همه کارهاش خالصه، به محراب عبادت می ایستد، از خوف و عظمت خدا بندهای بدنش می لرزه. خدا به ملائکه میگه انظروا الی امتی فاطمه، به کنیزم فاطمه نگاه بکنید چگونه بندهای بدنش از خوف من می ترسه. شاهد باشید من همه دوستان شیعان فاطمه رو از آتش جهنم آزاد کردم. اون عبادت خالص باعث میشه فاطمه زهرا فرزندانش، ذریه، شیعانش رو از آتش در بیاره. ببینید در سوره مبارکه در یا انسان که ماها تو زبانمون میگیم سوره هل اتی، حدود 17 آیه، خیلیه، 17 آیه درباره مولا علی علیه السلام و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و فضه خادمه نازل شده. علت نزول این آیات چیه؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. 17 آیه مهم در شأن و منقبت اهل بیت در سوره هل اتی نازل شده. امام حسن امام حسین مریض شدن، مدتی طول کشید، عده‌ای آمدن به عیادت امام حسن و امام حسین، اونا به مولا علی علیه السلام پیشنهاد دادن نذر بکن برای شفای حسنین. آقا امیرالمومنین حضرت زهرا نذر کردن اگه امام حسن امام حسین خوب بشن 3 روز روزه بگیرن پشت سرم. امام حسن امام حسین خوب شدن، بنا شد روزه بگیرن. حضرت زهرا علیه السلام چیزی در خانه نبود، امیرالمومنین رفتن مقداری جو قرض کردن آوردن حضرت زهرا، آسیاب کردن 5 قرص نان برای مولا علی، خودشون حسنین فضه خادمه آماده کردن، قصد روزه کردن. موقع افطار گرسنه تشنه خواستن افطار میل بفرماین، در خانه زده شد، یک مسکین و گرسنه و دردمند. اینا برای ما خیلی مهمه ها. ببینید برای عبادت اهل بیت این همه آیه سوره نازل نشده، ولی برای انفاقشون سخاوتشون چقدر ما آیه ناریم. این نکته هم توجه بفرمایید عزیزان، توجه مهمیه. ما در قرآن برای نماز کمتر از 100 آیه داریم، 90 خورده ای آیه است، ولی برای انفاق و صدقه و احسان و قرض الحسنه، یعنی احسانای مالی، حدود 500 آیه داریم، یعنی بیش از 5 برابر نماز. شما که حرم حضرت معصومه آمدید، نماز مغرب شاه خوندید، بعدم دعای کمل میشینید، زیارت آمدید، قطعا همه شما نماز خون هستید. ولی پدر جد نماز و عبادت که نتیجه نماز باید باشه، ما قربتن الالله که میگیم خدا سخی، ما هم سخی باشیم، خدا محسن، ما هم احسان کننده باشیم. روزهای پایان عمر به فکر فامیل، خواهر، برادر، قوم و خویش، پدر مادر، یک رصدی بکنیم اطرافیامون، اونایی که گرفتارن، مشکل دارن، هر چقدر که در توانمون هست، ولو واسطه خیر بشیم. خیلی موقع بنده الان افراد میشناسم تو قوم واقعا زندگی خودشون زندگی بسیار سطح پایینیه، حتی 8 و 9شون گروه همه. بنده کسی رو میشناسم 30-40 خانوار رو اداره میکنه، چون امین مردم، آدم سالمی هست، میاد رو میزنه به تجار، به کسبه، به فامیل، میگه آقا ما گرفتار داریم فلان جا فلان جا. حالا بعضی جا هم لازم نیست آدم معرفی نمیکنه، طرف رو میشناسم مطمئنم 30-40 خانوار برنج میده، گوشت میده، مرغ میده، امکانات هر ماه. یعنی هر کدوم ما میتونیم یک کمیته امداد باشیم، هر کدوم ما میتونیم یک بهزیستی باشیم. قطعا دولت وظیفه داره خیلی کارا بکنه. حالا اگر نتونست یا تونست و نکرد، این باعث نمیشه که از دوش ما برداشته بشه. احسان، انفاق، خیر رساندن به دیگران، هر حیله‌ای که داری بزن. این روایت روایت مهمیه که در روایت داریم هر خیری، هر حسنه‌ای تو حدیث قدسیه. خدا می‌فرماید من وکیل می‌کنم، ما من شیء الا و یقبضه وکیلی الا الصدقه اتلقفها بیدی تلقفن. خدا می‌فرماید کارهای خیری که شما انجام میدید، نماز می‌خونید، دعا می‌خونید، عبادت می‌کنید، به مامورا، به فرشته‌ها، به وکیلاش میگین آره بگیرید، قبض بکنید، حسنه بنویسید، ثواب‌هاشون رو بگیرید. اما اگه دست به جیب میشه که صدقه بدید، مال، انفاق، کار خیر بکنی، خدا میقاپه. اینجا دیگه خدا نمیگه به ملائکه بگیرید، خودش میگیره. اتلقف یعنی روبودن، اتلقفها به یدی تلقفا، چون گذشت از مال و دنیا خیلی سخته، خیلی مهمه. آقا ذکر گفتن راحته، بیا بشین من 24 ساعت برای ذکر بگم، ولی بهش میگی آقا به فقیر کمک بکن، جون به سر میشه. میگن در زمان قحطی خیلی ها میمردن از گرسنگی، یه کسی 10 تا نون تو بغلش گذاشته بود داشت میرفت، تو کوچه دید یه نفر تکیه به دیوار داده زار زار گریه میکنه، گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت گرسنم، از جا نمیتونم بلند شم، از ضعف و گرسنگی 1 ساعت 2 ساعت دیگه میمیرم، واقعا دیگه جونم داره به سر میاد. اینم نشست کنار، شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت من گرسنه‌ام، دارم میمیرم، تو چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر شما. گفت خب به خاطر من گریه میکنی، یکی از این نونا رو بده، من نمیرم، گریه هم نمیخواد بکنی. گفت گریه هر چی میخوای میکنم، ولی از نون حرف نزن، عذر میخوام. خیلی از مردم ما اینطوری هستن، میگه حاج آقا سینه میزنم، گریه میکنم، دعای کمبلا نسبت شما، دعای کمل میخونم، زیارت ها، ولی خمس نمیدم، زکات نمیدم، انفاق. حاج آقا حرفشو نزن، ما آمدیم بگو فقط 2 تا ذکر لا اله الا الله بگو، میبرنتون بالا بهشت. محال است، گوشاتونو باز بکنید، اول به خودم میگم، محال است کسی بدون انفاق، بدون سخاوت، بدون گذشته از مال به بهشت وارد بشه. الجنت دار الاسخیا، جهنم خانه بخیل هاست، بهشت دار سخاوتمنداست. اونایی که دست به جیبن، حالا زن، مرد، کوچیک، بزرگ، انفاق بکنه، احسان، هر چقدر که میتونه، هر چقدر مالی، جانی، قدمی، دلال خیر شدن. متوجه؟ عرض کردم نگو من ندارم، همون کم. ما آدمی داریم که ماهانه 2000 تومان برای زوار اولیا میریزه به حساب. خب میلیون نفر 2000 تومان بریزن چی میشه؟ ما میتونیم هزارها زائر ببریم کربلا، معشر میبریم. اکمش هم مهمه، از برج زندگی، از تشریفات زندگی، از تجملات زندگی. میخوای دو سه رقم غذا بخوری، بگو یه رقم. میخوای مهمانی بدی، سه رقم، چهار رقم، چنین چنان دسر، مثلا مهمانی بدم که روی باجنا آقام و فامیلامو کم کنن. چرا اینقدر ما قناعتمون کم شده؟ اصلا یه راه دیگه ای داریم میریم. اهل بیت فقط نان جون یا سرکه یا خرما، چقدر زندگی ساده ای داشتن. حالا اگر فقیر گرفتار نباشه، نوش جانت، پنج رقم غذا بخور. ولی این همه فقیر و گرفتار دورت، از فامیلت، بستگانت، همسایات، واقعا بی‌انصافیه. بی‌انصافیه یه نفر ماشین میلیاردی، 500 میلیونی، 800 میلیونی، ماشینای رفقا من که نمیفهمم، میگه آقا این ماشین 7 میلیارده، 2 میلیارده. 2 میلیارد چند تا ماشین پراید میشه؟ هزارها آدم میتونن با اون ماشینش برن نون در بیارن. ولی همه اینا، این اختلاف طبقاتی، فاصله طبقاتی، متاسفانه تو انقلاب ما هم خیلی بدتر شده. بهتر نشده که بدتر شده. مقام معظم رهبری همین سخنرانی دو هفته قبلشون فرمودن ما در عدالت اجتماعی حقش ادا نشده، کوتاهی شده. اشرافیگری چقدر دارن سفارش میکنن؟ ساده زندگی کردن، حالا روحانی غیر روحانی فرق نمیکنه. ساده به زندگی بکنه. ببینین حضرت زهرا چرا خدا اینقدر آیه میفرسته و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. عرض کردم امیرالمومنین نماز شب میخونه، حضرت اینقدر عبادت میکنن، چیکار؟ اینقدر آیه برای نماز اونا نازل نشده، خدا وکیلی نازل نشد. ولی فقط برای سن، برای 15 قرص نان جو، 15 قرص. خیلی جالبه، این دو سه تا نکته رو عرض میکنم، توجه بفرمایید. موقع افطار روزه نیت کردن، موقع افطار شد. این فقرا هم اگه نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه می اومدن، اینا افطار خورده بودن. اینا میذاشتن دم موقع افطار، موقعی که میخواستن سفره بندازن، نان جو، گشنه، تشنه بخورن. شب اول مسکین آمد. خب قرآن نمیفرمد مساکین، مسکین یعنی یک نفر. خب شما خانواده پنج نفرید، امیرالمومنین، فاطمه، زهرا، حسنین و فضه خادمه سلام الله علیه مجموع. خب اگه یک نفر گرست نمیاد دم در، آدم پنج تا نون نمیده، پنج تا پرس غذا نمیده. یه نونشو میدادید، چهار تا دیگه رو تقسیم میکردید. اینا کریمن، اینا سخیان، اینا همه وجود و هستیشونو میخوان در راه خدا بدن. به خدا قسم اگه بگم میلیارد میلیارد ما با اهل بیت فاصله داریم، بسیار دروغ بزرگه، بازم بیشتر فاصله داریم. اصلا اهل بیت از این ور میرن، عذر میخوام، ما از این ور میریم. به ما میگن یک پنجم اضافه مال تو سر یک سال بده، یه پنجم اضافه. هزار تا حیله میزنه قبل از سال خمسی چیز بخرم، انفاق بکنم، مثلا مالم جا دیگه، خمس ندم، زکات ندم. شما برید از فامیل و بستگانتون آمار بگید چند نفر خدا وکیلی خمس میدن. چند تا ثروتمند ما تا قران آخر، من از یک آیت اللهی تو یک شهر و مرکز استانی، اینا رو من چون جامعه هستم میبینم، آیت اللهی حدود 50 سال تو یک شهر مرکز استان است و ملجع عامه مردم اون شهره. به ایشون گفتم آقا شما 50 سال تو این شهر بزرگ بودید، آیا یک ثروتمند درجه یک این شهر آمده خمس حساب بکنه تا ریال آخر بده؟ گفت ابدا. ثروتمندا آمدن حج میخواسته بره، ترسیده خانومش بشه حرام بشه مثلا، یا یه دو قسط سه قسط داده التماس دعا. بعضی از اینا میتونن حوزه علمیه رو اداره بکنن. یه برای اینکه دهن کد خدا رو ببنده یا پوز بده که من یک دو قسط، یه جزئی، یک هزارم یا کمتر میده، بعد میره دنبال کارش. اینا میتونستن یه نان بدن، ولی هر پنج نفر، حتی فضه خادمه که نه امام نه پیغمبر نه پیغمبر، خادمه. تو روایت داریم که این آیات سوره عطا درباره فزم هست، فراخور حال خودش، خدا به او هم اون کمالات رو میده، اون عنایات رو میکنه. امام صادق فرمود سوره هل اتی جرت فی کل مؤمن و مؤمنه، هر مرد مؤمن، زن مؤمن در راه خدا ایثار بکنه، فداکاری بکنه، جمع بشیم دوره هم یه زندانی بیگناه رو آزاد بکنه. ما الان طرحی تو سمت خدا داریم دنبال میکنیم، طرح آزادی مادران زندانی. من یه موقع یه زندان رفتم، حالا اسم اون شهر رو نمیارم، مادرهایی که غیر عمد اتفاقی افتاده، پیش آمدی شده، حالا یک جا ضامن کسی شده، نمیدونسته، طرف پولشو نداده، این خانمو بردن زندان، هیچ گناه هم نداره، هیچ عمدی، یعنی جنایت عمدی نیست، این خانم حامله تو زندان وضع هم شیر خشک نداره، امکانات نداره. چقدر اون بنده خدایی که ما مهمانش بودیم پول و اینا هزینه کردن که شیر خشک به این زندان برسونن، بچه های تو زندان از بین نرن. زندان یک محدودیت هایی داره از نظر خرج کردن و اینا، خلاصه یک امکانات محدودی داره. متوجه؟ چه ایرادی داره ما شب عید یک زندانی بیگناه، یک مادر بیگناه رو آزاد بکنه، یک انسان بیگناه رو آزاد بکنه، یک مریض رو که هزینه دارو درمان نداره اون رو نجاتش بدیم، یک یتیمی رو خوشحال بکنه. به خدا قسم کار خیر ریخته ما دنبالش نیستیم انجام بدیم. عرضم رو جمع بکنم، اهل بیت 5 تا نان رو شب اول دادم به مسکین، بدون نان و غذا و سحری با آب خالی. فردا هم چون نذر بود 3 روز پشت سر هم روزه بگیرن. روز دوم هم نیت روزه کردن. حضرت زهرا 5 تا نان جو مثل روز قبل تهیه کردن. موقع افطار شب دوم یتیم آمد، یک یتیم آمد، آقا جان قربونتون بشم، فدای شما اهل بیت. خب قربونتون بشم، یه نان میدادید به یتیم، 5 تا یتیم که نبود، یه دونه، هر 5 تا رو دادن. الله اکبر. اونا برای سخاوت سبقت میگیرن، ما توجیه میکنیم. روز دوم بدون نان، بدون سحری، باز نیت روزه. روز سوم شب آخر یه اسیری که مسلمان نبود. الله اکبر. به خدا قسم اینا از در قلعه خیبر کندن کمتر نیست. جهاد در راه خدا، آدم از مال، از 3 روز خودش، خانومش، بچه‌هاش، حسنین مثل بید می‌لرزیدن. اونا خودشون دوست داشتن این کارو بکنن، نه اینکه تعمیلی قطعا نبوده. فزه خودش دوست داشته تأسی کنه این کار رو بکنه. متوجه؟ اسیر غیر مسلمان بود، تو مدینه باید بیرون نمی‌رفت، اونجا زندگی می‌کرد. هر 5 تا نانشون رو ایثار، سخاوت، گذشت بیش از اندازه. و مهم دیگش اینه که انما نطعمکم لوجه الله. بحث اخلاص، ما کار خیر میکنیم، میگیم چند جا اعلام بکنم. من یه شهری رفتم برای سخنرانی، یک خیری مدرسه رو تعمیر کرده بود، گفتن آجا اسم این مدرسه مثلا مدرسه فاطمه زهرا بوده، مدرسه امام هادی بوده، اسم امام حضرت زهرا رو پاک کردن، اسم فلان حاجی رو زدن. ای بدبخت، تازه تعمیر کرده ها. چقدر اون مدیر و مسئول فرنگی بدبخته، نفهمه، بلا نسبت همه، که اسم امام پیغمبر رو از مدرسه پاک کرده که اسم فلان حاجی که 2000 کمک کرده به این مدرسه. اینا آمدن شکایت به من کردن، میگن هارون الرشید مسجدی ساخت، بهلول داشت رد میشد، دید بالا اون کاشیکاریش نوشتن بانی مسجد جناب خلیفه چین چی هارون الرشید، گفت پاکش کنید، بنویسید بانی مسجد بهلول مثلا، بانی مثلا فلانی. گفتن چرا؟ گفت همینی که من میگم. آمدن به هارون خواستش، گفت برای کی میسازی؟ گفت برای خدا. گفت برای خدا میسازی، بذار اسم من باشه اگه راست میگی. ریای دیگه، تظاهره. ما آدمی داریم 72 تا مدرسه ساخته، نه مصاحبه کرده، نه تو روزنامه، نه تو رسانه، نه سردر مدارس، گفته راضی نیستم یک کلمه ای از من بنویس. همین نزدیک حرم همین نزدیک حرم یک مسجدی است. من گاهی میرم منبر، بانی مسجد یک تاجر خیری است، پدر شهید خدا رحمتش کنه. پسرش به من میگه حاج آقا این مسجدی که بابامون ساخت همین نزدیک حرم هم است، اول نیروگاه است. گفت مسجدی که پدرمون ساخت به نام مولا علی علیه السلام هیچ کدوم بچه ها خبر نداشتن، مادرمون خبر نداشت، هیئت امنا، اهل محل، هیچ کس خبر نداشت. فقط با واسطه پول میفرستاد به یه مهندسی معماری فلانجا نیاز مسجد بسازن. گفت اگه برای خداست بذار هیچ کس نفهمه، فقط خدا بدانه. خیلی جالب عجیبه. گفت مسجد رو ساختن مدتا ولی هیچ کس اهل محل هیئت امنا نمیدونستن این بانی کیه. خود این پدر ما حالا نمیدونم 13 رجب بود یه مناسبتی بود، گفت یه شب برم ببینم مسجد خلاصه استفاده میشه، جمعیت میاد، اتفاقا خوبم هست، مسجد فعالی. گفت رفت تو مسجد به عنوان نماز جماعت یه آدم معمولی. این هیئت امنا یکیشون خیلی به قول ما قالتاق بود، فضول بود، انقدر پرس و پرسان پرسمان و پرسجو کرده بود بانی مسجد رو فهمیده بود کیه، حاجی فلانه. دیده بود امشب آمده نشسته، میاد پشت بلنگو میگه ای اهل محل سالیان سال شما نماز میخوانید این مسجد، میدونید بانی این مسجد کیه؟ آقای حاج آقا فلانجا نشستن. گفت پدر من وقتی افشا شد سکته کرد، دق کرد، از دنیا رفت. خیلی عجیب، از اینکه افشا شده ناراحت شد. آش خباس قمی چرا اینقدر، هیچ عالمی زیر این آسمان مثل شیخ عباس قمی کتابش چاپ نشده. مفاتیح رو نوشت، خودش یه دور عمل کرد، هدیه کرد به حضرت زهرا علیه السلام کوثر خیر کثیر. ببین چی شده، هر چی دعای کمل زیارتنامه تو دنیا خوانده میشه شیخ عباس شریکه، چون او واسطه ایناست. چقدر خالص بوده، این داستانو بگم دعاتون کنم، خلوص، اخلاص. امیرالمومنین فرمود تمام اعمال شما پوچه الا اونایی که خالصه. شب اول قبر روز قیامت اون عملک ها، وقتک ها، اون صدقه ها، اون کارهای خیری که لله و فی سبیل الله بوده به درد ما میخوره، و الا پوچه پوچه. آش خباس قمی یه کتاب نوشته منازل الاخره، درباره مرگ و برزخ و قیامت، کوچولو هم هست، بگیرید بخونید، خیلی کتاب قشنگ. پدر آش خباس مشرزا یه آدم کاسب بوده، معمولی بود. یه روز میاد زیارت، میبینه که یک شیخ عبدالرزاق حرم منبر رفته، مسئله میگفته، بعدم موعظه میکرده، میگفته یک کتاب خیلی خوبیه به نام منازل الاخره، چه حدیثای خوبی داره، حدیث و داستان از این کتاب میگفته، ولی نگفته این کتاب مال کیه، کتاب مال شیخ عباس قمی بوده. خیلی مطالب جالبی از این کتاب میگه. پدر آش خباس هم پای منبر نشسته بوده. اخلاص چقدر مهمه. پدر آش خباس میاد خانه، پسرش منزل بوده، میگه عباس، میگه بله آقا جون، میگه من رفتم حرم پا منبر شیخ عبدالرزاق قمی، از یک کتابی اسمی برد چقدر قشنگ بود، منازل الاخره، روایت حدیثای جالبی، کاش تو هم یه ارزه‌ای داشتی یک کتابی به نام مثل منازل الاخره می نوشت. خب اگه بنده بودم محکم می داشتم کف دستش. آقا من نوشتم. آشق عباسم گفت انشالله، خدا کنه اینطور باشه. یک کلمه به باباش نگفت این کتاب من نوشتم. خیلی واقعا خالص بوده، خیلی خالص بوده. و یطعمون الطعام علی حبه، حب به خدا یا حب به طعام، مسکینن و یتیمن و اسیرا. چرا اینقدر خدا طبل زده؟ انما نطعمکم لوجه. روایت ذیل این آیه است، اینا به قلبشون بود، به زبانم نیاوردن ما مزد نمیخواییم، تشکر نمیخواییم، ولی قلبشون مالامال، نیت برای خدا بود. نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خدایا تو رو قسم میدیم به این ماهی که منتسب است به صدیقه کبرا فاطمه زهرا، به همه ما توفیق سخاوت، توفیق انفاق، توفیق احسان، خالصا لوجهک به همه ما مرحمت بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش را نزدیک بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد همه من را از بهترین یاران اهل بیت تربیت بفرما. از بخل و خساست همه من را حفظ فرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به گناه و بدی هامون مؤاخذه مفرما. مریض ها شفا عنایت بفرما. رهبر ما، مملکت ما، نسل ما، جوان ها، خدمتگزاران به مکتب، نیروهای نظامی انتظامی در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا به حق محمد و آل محمد در گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، پدر مادرها، همه حقدارانمون رو با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هرچی ارادت دارید. سه صلوات بر محمد و آل محمد.